هزینه بشه، ما این رو بگیریم ببریم در جای دیگری صرف کنیم. من این رو به عنوان یه خلاف میدونم که از ناحیه سازمان مدیریت اعمال میشه، تذکرات لازم داده شده، امیدواریم که دولت تکلیف قانونی خودش رو عمل کنه.
اگر تنها وظیفه‌ای که به عهده دولت هست توسعه بازار مطمئن هست، اطمینانی که دولت بایستی به مردم بده که مردم مطمئن باشید این بازار رو من حمایت میکنم، هیچگاه دولت تصمیمی نخواهد گرفت که تزلزلی در این بازار شکل بگیره. اگر این تنها اقدام رو انشالله دولت انجام بده و این منابع مالی که مردم برای این کار میپردازن اختلاف نظر کارشناسی ازش برداشته بشه و این اطمینان برای مردم حاصل بشه، من اطمینان دارم در حوزه توسعه دانش، در حوزه طراحی، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه بهره برداری و در حوزه تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک انقلاب بسیار بزرگی در کشور ما شکل میگیره که اشتغال زایی میلیونی برای مردم ما به همراه خواهد داشت انشاءالله.
صنعت خورشیدی هم یک صنعت استراتژیک آینده انرژی دنیاست قطعاً. این صنعت اشتغال بالایی میتونه ایجاد بکنه و قطعاً باید توسط دولت و سیاستگزاران یک توجه جدی بهش بشه. این به نظر من خیلی مهمه. از اونورم واقعا فرهنگ باید تو مردم شکل بگیره، مردم دیگه حالا یه مقداری اعتماد کنن، بیان حالا ببینن ما نمیخوایم اول خط هستیم، ما در حال حاضر دنبال روی شاید کشورهای دیگه هستیم که تجربه بیشتری دارن تو این صنعت، ببینن جاهای دیگه واقعا این اتفاق افتاده. بالا سر هر خونه شما میرید تو کشورهای خارج با وجودی که آفتاب خیلی خیلی کمی دارن، مثلا تو آلمان واقعا آفتاب شاید یک دوم ایران باشه بلکه کمتر، بالا سر هر خونه یه پنل نصب شده. ما فرهنگ رو هم باید، یعنی علاوه بر اینکه سیاستگزار و دولت باید شرایط آماده بکنه، مردم هم باید برن این فرهنگ رو به هر حال جا بندازن بین خودشون، اعتمادشون بره بالاتر، هم به خب به هر حال وزارت نیرو به عنوان کسی که بخواد خرید بکنه و هم به صنعت قضیه که میخواد اینو نصب بکنه خیالشون راحت باشه که به هر حال این پنل نصب میشه تا 20 25 سال خیلی راحت براشون برق تولید میکنه.
واقعیت این است که دنیا در حال گذر چشمگیری در زمینه انرژی است و در مرکز این تحول انرژی خورشیدی قرار دارد، اما هنوز مشخص نیست در چه زمانی این انرژی قادر خواهد بود در مقیاس وسیع به رقابت با سایر انرژی ها بپردازد.
خب عزیزان شنونده، امروز روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. ای کاش که ما بتوانیم از این فرصتها استفاده بکنیم در جهت بهره برداری بیشتر و تلاش برای بهره بردن از مکتب جعفری. امام صادق علیه السلام فرمودند مؤمن سه خصلت داره و این سه خصلت هم باعث نیک بودن اون میشه، و اگه این سه خصلت رو نداشته باشه نیک نمیشه. یکی فهم عمیق در دین، دوم اندازه‌داری نیکویی در زندگانی و بردباری بر ناگواری. انشاءالله این درس امام صادق رو امروز دریافت بکنیم از ایشان و استفاده بکنیم در طول زندگیمون، برای اینکه به سه خصلت نیک ما رو به عنوان یک فرد و یک مؤمن بشناسند. عرض میکنم حضور شما، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. شما هموطنان عزیز و ارجمند از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات صائب و سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,036,37 هست. در این زمینه کوتاهی نکنید و ما رو مساعدت و یاری بکنید. دعوت میکنم با برنامه زلال سخن از این لحظه همراه باشید.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، شنونده های نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. از لطف و محبت فرد فرد شما صمیمانه سپاسگزارم. ما رو دعا بکنید، ما هم انشالله دعاگوی شما هستیم. امروز هم افتخار این رو داریم که مهمان خانه های نورانی شما باشیم و در خدمت آقای حسینی قمی عزیز و نازنینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه شنوندگان رادیو.
سلامت باشید. همیشه گفتیم حاجا وقتی که مقدمشون کوتاه میشه معلومه که کلی امروز برامون حرف دارن و ما هم بی‌صبرانه مشتاق هستیم که بشنویم. امروز از سیره تربیتی اون حضرت خواهیم شنید و سراب خاکوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره فرمودید در این سالها فراوان میشنویم که علما و مراجع تأکید دارن که ایام شهادت حضرت باید خیلی با شکوه برگزار بشود و شکوهشی که هم به همین هست که مجالسی که در ارتباط با حضرت هست، سیره تربیتی حضرت بیشتر باشه انشاءالله. اگر خداوند توفیقی بده، من چند عنوان رو در نظر گرفتم که در ذیلش داستانهایی از امام صادق سلام الله علیه و اصحاب حضرت عرض کنه.
خیلی خوب.
مورد اول، عنوان اول، سفارش به صداقت و امانت داری هست. داستانی هست که در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه آمده که از اصحاب امام صادق شخصی است به نام عبدالرحمن ابن سیابه. پدرش از اصحاب حضرت بود، خودش هم همینطور عبدالرحمن. میگه من پدرم که از دنیا رفت، یک کسی آمد در خانه ما رو زد از دوستان پدرم، به من تسلیت گفت و سوال کرد که آیا پدرت ارثی به جا گذاشته؟ گفتم نه، ما وضع مالیمون خوب نبود. خیلی خوبه آقای شریعتی اینجور مواقع انسان به فریاد دیگری برسد. رفیقی داشتیم از دنیا رفته، یه سری بزنیم، خبری بگیریم، بستگانش نمی کنم،
یه حالی بپرسیم، کم و کسری اگه احیانا دارن.
نشانه مسلمانی همینه دیگه، که متاسفانه گاهی غفلت میشه.
متاسفانه
میگرد که از دوستان پدرم آمد در خانه من، سوال کرد که وضع مالی چطوره، پدر ارثی گذاشته؟ گفتم نه. 1000 درهم به من داد، گفت این 1000 درهم رو حفظ کن، باش کاسبی کن، از سودش استفاده کن، اصل این 1000 درهم نگذار، سرمایه نگذار از دست بره. میگه آمدم پیش مادرم، خیلی خوشحال، مادرم هم خوشحال شد و فرداش رفتم باز یکی دیگه از دوستان پدرم رو پیدا کردم، گفتم یه همچین پولی به من رسیده. او همین مقدار پارچه ابریشمی خریداری کرد برام، یه مغازه‌ای برام گرفت و به برکت آره رزق الله فیه خیرن کسی را، یه روزی زیادی خدا نصیب ما کرد. خب پدر از دست رفته بود و اینم برای ما خیلی خوب بود. اون رفیق یه کمکی کرد، این رفیق پدرم یه کمکی کرد و یه وضعمون خیلی خوب شد. فصل حج که رسید به ذهنم آمد که برم حج خانه خدا. گفتم حالا که اوضاع خوبه، پول حج هم ما داریم، بریم حج بیت الله الحرام. اومدم به مادرم گفتم، گفتم مادر تصمیم دارم برم حج. گفت پسرم اول اون 1000 درهمی که بهت دادن، رفیق پدر بهت داده، اون 1000 درهم رو برگردان،
تسبیح کن،
تسبیح کن، بعد برو حج. چون اونم نبخشیده بود، داده بود که باش کاسبی کنی. میگه آمدم سراغ اون رفیق پدرم، 1000 درهم رو بهش پس بدم. یه نگاهی کرد، تعجب کرد، گفت چیه، 1000 درهم کمه؟ من بیشتر بهت بدم، زندگیتون نچرخیده با این 1000 درهم. داستانو گفتم، گفتم نه اتفاقا پول با برکتی بود و
بعضمون خوب شده،
بعضمون خوب شده، اصلا میخوام برم حج بیت الله، اومدم پول شما رو پس بدم. پولو دادم و رفتم حج، پول اون آقا رو دادم و با سودی که کرده بودم رفتم حج بیت الله الحرام. از حج که برگشتم اومدم مدینه، خانه امام صادق سلام الله علیه، جمعیتی نشسته بودن. منم در روایت هست که کن تو حدثن، من یه جوانی بودم، سن و سالی نداشتم، یه گوشه مجلس نشستم تا دیگران سوالاشون از امام صادق علیه السلام بپرسن. جمعیت که رفتن و خلوت شد، حضرت به من اشاره کردن که فرمودن سوالی داری. رفتم خدمت حضرت، گفتم من پسر فلانی هستم. خب پدرم امام صادق علیه السلام میشناخت. گفتم من پسر سیابه هستم، من عبدالرحمنم، فرزنده او. حضرت طلب رحمت کردن برای پدرم، انا لله و انا الیه راجعون گفتن، و باز پدر از پدر سوال کردن، از زندگی پدر از من سوال کردن که پدر که از دنیا رفت چیزی برای شما به جا گذاشت؟ گفتم نه، ما وضع مالیمون خوب نبود، ارثی نداشت، که وضع مالی نداشت، چیزی نداشت که به من برسه. حضرت بلا فاصله فرمود خب پس چه تو حج خانه خدا رفتی؟
چه شد که اینجایی؟
مکه رفتی، از مکه آمدی مدینه. آمدم داستان رو تعریف کردم که بله یکی از دوستان پدرم آمد و 1000 درهم به من داد. جالبه، میگه امام صادق مهلت نداد حرف من تمام بشه، امام فرصت نداد من قصه رو تمام کنم، فرمود که 1000 درهم رو چیکارش کردی؟ کسی که میاد حج 1000 درهم مردم رو چیکار کردی؟ داستان رو گفتم، گفتم آقا واقعیت چیست که
رفتیم 1000 درهم
آره دادیم 1000 درهم
تسبیح کردیم اومدیم حج.
حضرت فرمودن احسنت، خیلی کار خوبی کردی. خیلی خوشحال شدن که من دین مردم رو پرداخت کردم و به حج آمدم. بعد فرمودن که میخوای نصیحتی بهت بکنم. گفتم جانم به فدای شما، من استقبال میکنم، بفرمایید. فرمود علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه، سعی کن در زندگی راستگویی و امانت داری رو داشته باشی. علیه که به صدق الحدیث و اداء الامانه، اگه این کار کردی وقت در مال مردم شریک هستی، تو شرک ناس فی اموالهم. اگر صداقت داشتی، اگر امانت داری داشتی. ببینید آقای شریفی، این خیلی مهمه. یه داستان دیگری هم هست نظیر همین، از امام جواد سلام الله علیه، هم مرحوم کلینی در کافی شریف و هم شیخ صدوق در من لا یحضر نقل کردن.
بله،
کسی رفت محضر امام جواد علیه السلام، گفت آقا انی ارید ان الازم مکه تا ابل مدینه، دلم میخواد چند وقتی برم مکه زندگی کنم، مدینه بمونم. مولا یه شهر دیگری بود، گفت میخوام چند وقت برم مثلا زیارت، مثلا زیارت یه هفته ای دو هفته ای، نه برم 6 ماه یک سال
چند وقت اونجا بمونم،
بمونم مکه مدینه، یه زیارت سیر اونجا
زیارت کنم،
ولی به مردمم بدهی دارم، علیه دینون، فما تقول، شما چی میفرمایید، برم یا اول دین مردمو بدم؟ امام جواد علیه السلام فرمود نه، برگرد، ارجع فعدهی الی معدی دینک، اول برو دینتو بده. ونظر، این متن کلام امام جواده، فرمود ونظر ان تلقی الله و لیس علیک دینون، یه کاری کن وقتی از این دنیا میری مدیون کسی نباش. خیلی عجیبه این جمله پایانیش، حضرت فرمود ان المؤمن لا يخون،
خیانت نمیکنه،
مؤمن خیانت نمیکنه. کاری کن وقتی از دنیا میری به کسی بدهکار نباش. ان المؤمن لا يخون، مؤمن خیانت نمیکنه. یعنی اگر من به مردم بدهکارم، بعد برم دنبال کارهای خیر مستحبی، برم کربلا، برم مشهد، بابا دین مردم اگه زمانش رسیده و طرف مطالبه میکنی، وقت میگه آقا من حرفی ندارم، شما برو زیارت رو انجام بده، دو سال دیگه به من بده.
بله.
اما یادمون باشه یه وقت اشتباه نکنیم. خیلی تعبیر عجیبیه. مکه میخوایم بری چی کنیم؟ مدینه میخوایم بری چی کار بکنیم؟
یعنی اگر ما بدهکاریم به کسی و دینی برگردنمون هست، اگر بریم یه کار دیگه انجام بدیم، حتی اگر سفر زیارتی باشه،
به تعبیر امام خیانته. به تعبیر امام فإن المؤمن لا یخون. تو این قصه امام صادق علیه السلام میگه تا من آمدم بگم داستان هزار درهمی که رفیق پدرم به ما داد، هنوز حرفم تمام نشده، امام صادق فرمود هزار درهمو چه کردی اومدی حج خانه خدا؟ تو اومدی حج بدهی مردم؟ گفتم نه آقا، من پول مردمو دادم. حضرت خوشحال شد، فهم احسنت، کار خوبی کردی. اون چیزی که باید بگیم در نایاب شده در جامعه دینی ما همیناست. یعنی صداقت خیلی در نایابه، امانت داری خیلی در نایابه. صداقت هم که میگیم فقط راستگویی در کلام نیست، در عمل. صادقانه عمل بکنیم، صادقانه حرف بزنیم. اگر ادعای دینداری میکنیم راست بگیم، اگر ادعای حکومت دینی داریم راست بگیم، اگه ماها ادعای مسلمونی میکنیم راست بگیم، مسئولین اگر ادعا دارن که دارن نظام اسلامی رو اداره میکنن راست بگن، صادقانه بگن. مردم اگر مدعی هم که میخوان یه نظام دینی رو تقویت بکنن راست بگن، همه راست بگیم، صداقت داشته باشیم. اصلا که صداقت فقط به گفتن گفتار راست نیست، در همه زوایای زندگی متأسفانه
کم گفتار کمه. رفتار منطبق بودن گفتار با رفتار ما
صداقت. فرمود هر وقت امام صادق علیه السلام ما ودعنا، با ما ودا نکرد، خداحافظی نکرد، الا مگر اینکه به ما سفارش کرد صدق الحدیث ادا الامانه. تو نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، امیر مؤمنان میفرماید ما در رکاب پیامبر که میجنگیدیم گاهی ما پیروز میشدیم گاهی دشمن، همیشه ما غالب نبودیم، گاهی ما پیروز میشدیم گاهی دشمن پیروز میشد.
بله خوب.
ولی فلما را الله صدقنا، وقتی خدا صداقتو در ما دید، انزل علی عدونا الکبد و انزل علینا الناس، خدا ما رو پیروز کرد، دید ما راست میگیم، ما صداقت داریم، خدا ما رو یاری کرد. امروز اگه ما صداقت داشتیم تو کسبمون، تو کارمون، تو تجارتمون، تو کشورداریمون، تو معامله تعاملمون با مسئولین، تو تعامل مسئولین با مردم، اون وقت پیروزی نصیب ما میشه. اگه الان این همه مشکلات و گرفتاری هایی که ما داریم، خود همین نداشتن این صداقت هست. نه مسئولین با مردم صداقت دارن، نه مردم با مسئولین صداقت دارن. اینا میگن آقا اونا صادقانه عمل نمیکنن، ما هم صادقانه عمل نمیکنیم.
یا حتی تو محیط های کوچیکتر در مقیاس حتی خانواده،
بله، زندگی مثلا خانه، همه اینا مصادیق داره. اینم یک نمونه دیگه. پس عنوان اولمون سفارش امام صادق علیه السلام، صداقت و امانت داری، که این دو سه تا قصه رو عرض کردیم.
خیلی خوب.
عنوان دوم تأثیر گناه در زندگی انسان. اینم خیلی عجیبه، باز قصه هایی از امام صادق علیه السلام بگم. با یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. ببینید این یه واقعیتی است. این طور نیست که ما گناهانی که انجام میدیم فقط عقوبتش باشه برای قیامت. نه، واقعا بعضی از گناهان تو زندگی امروزی ما اثر میگذاره. درست؟ حالا نمونه هاشو بگم. حدیث رو مرحوم کلینی در کافی شریف و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده که از اصحاب امام صادق علیه السلام اسمش از شهاب، شهاب ابن عبد ربه اسم کاملش هست، آدم از اصحاب خوب امام صادق هست. در کتاب‌های رجالی ما تعریف میکنن، میگن مورد تایید امام صادق علیه السلام بوده. در سند یک سلسله روایات بیش از 20 حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده و وضع مالیش هم خیلی خوب بوده، کان موسرن، یعنی وضع مالیش خیلی خوب بود. این آقا یه کسی که میرفت محضر امام صادق علیه السلام گفت سلام منو به حضرت برسون، من یه گرفتاری در زندگیم پیش آمده. به امام بفرمایید که چرا من این گرفتاری رو دارم. با اون گرفتاری این است که گفت به امام بگید یوسیبونی فزع اون فی منامی، من مدتی خواب راحت ندارم، در خواب گرفتار پریشانی هستم، یا لابد خوابهای بد میدیده یا از خواب میپریده، پریشان خاطر بوده در خواب. واقعا اونایی که خواب و آرام دارن قدر بدونن،
خیلی نعمت خوبیه،
نعمت بزرگی. بعضی الان ببینید چند جور آرام بخش میخورن، تازه با یه سر و صدا که بیدار میشن دوباره میگه خوابم نمیاد. این به امام پیام داد که آقا من مشکل خواب دارم، فزع اون فی منامی. امام صادق علیه السلام پیغام دادن براش که بهش بگید که فلیوزک ماله، بگید زکات مال تو بده. ببینید زکات مال حالا من بدم یا ندم
چرا امامه
ولی خداست حجت خداست. امام صادق هم بگو زکات مال تو بده مشکلت برطرف میشه. به امام دوباره پیغام داد که به امام بگید که همه خبر دارن، بچه های کوچه و بازارم خبر دارن، مردم کوچه و بازارم خبر دارن که من زکات مالمو میدم، آدم متدینی هستم، مؤمنی هستم،
حواسم هست
زکات مالم دارم. امام دوباره براش پیغام دادن که انکه تو خرجها، درست زکات مالتو میدی ولی لا تزعها فی مواضعها، مصرفش درست مصرف نمیرسه،
به اونجایی که باید برسه نمیرسه.
زکات صریح قرآن کریم انما صدقات، منظور زکات، للفقراء والمساکین، به فقیر باید داد، به مسکین باید داد. این خیلی دقت نمیکرد. بالاخره فقیر پیدا کردن یه کمی زحمت داره دیگه، از دم به فقیر و غنی فایده نداره که، زکاتی که به غیر به مصرفش نرسه فایده نداره. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماد اگر گرفتاری داری، اگه پریشانی داری، اگه مشکل داری، اگه آرامش نداری، اگه خواب
راحتی نداری،
این برگشتش به گناهه. گناه تو زندگی انسان، تو زندگی، یعنی اینجوریه که ما بعضی از گرفت به هر ترتیب بعضی از گرفتاریایی که تو زندگی ما یادمون باشه. البته من همیشه یادآوری کنم ما نمیتونیم تشخیص بدیم راجع به دیگران قضاوت کنیم. یعنی الان عزیزانی که پا برنامه هستن اگر تو خونهشون یه مریضی هست بگن ها دیدی تو هم مریضی، هم چوب خداست، تو هم زکات مالتو نمیدی، تو هم فلان، ولی خدا حجت خدا میتونه تشخیص بده. ما خودمون هم نسبت به خودمون میتونیم قضاوت بکنیم،
هم نسبت به دیگران این حق رو نداری.
بله، یعنی ممکنه یه کسی بیمار باشه، بیماری ابتلا باشه، آزمون باشه. بل. بیماری ائمه مگه بیمار نمیشدن؟ امام حسین بیمار نمیشد، امام حسن بیمار نمیشد، پیامبر بیمار، ائمه بیمار نمیشدن. هر کس بیمار شد ما نمیتونیم بگیم حتما این بیماری به خاطر اون مشکل گناهی که معصوم بودن، میگیم حتما یه فعل گناهی مرتکب شدی که، ولی امام میتونه بگه، ولی یه خدا میتونه از باطن ما خبر بده. جالبه داستان دیگری باز در هم کافی شریف هست، هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق نقل کردن، همین اسحاق ابن عمار که الان قصه ازش نقل کردیم، میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم آقا کسی یه مسئله از من سوال کرده، من اینجوری جواب دادم. خیلی جالبه، من همینجا یادآوری کنم، متاسفانه من به نظرم خوبیای مردم که همه میگن ما نقصامونو بگیم اصلاح بکنیم. یکی از عادتهای بدی که ما داریم همه خودمون رو تو هر موضوعی صاحب نظر میدونیم.
بله،
تو همه موضوع. بله. الان قبول ندارید امشب عزیزان اگر اینجا مهمانی بودن یه مسئله مطرح کنید، یه مسئله پزشکی مثلا بگید آقا عمل قلب باز بهتره یا بالون زدن بهتره، همه اظهار نظر میکنه. آقا نه قلب عمل بازش سه تا فایده داره، بالون. یه سوالی بکنید از هوافضا، همه اظهار نظر میکنه. بله. یه سوالی کنید از کشتی سازی،
تو هر فنی مجتهدیم ما دیگه، برای خود
همه داریم. امتحان کنید امشب. بله. جو مهمونی هستین، از کشتی، از دریا، از فضا، از هوا، از زمین، از زمان، از هواپیما سازی،
از متافیزیک،
هر چی بپرسید اظهار نظر. بله. میکنن، همه اظهار نظر میکنن. یه مسئله علمی مطرح بکنید، مسئله فقهی مطرح بکنید، آقا حج فلانی، روزه فلانی، همه اظهار. خیلی کار بدیه،
خوب نیست،
عادت بد. حالا این آقای اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق گفتم آقا کسی با من مشورت کرد که من به حج برم یا نرم. طرف آدم ضعیف الحالی بود، خیلی بنیه نداشت. من بهش گفتم که نه آقا نمیخواد بری حج. اون هرگز ضعیف بود، همینه که میرن مکه قوی هم حج رو بتونه انجام بده، مستطیع باشه، نمیتونه حج رو ترک بکنه. میگم به امام حسین گفتم آقا این کمی حالیش خوب نیست، ضعیفه، گفتم حج نرو. امام صادق علیه السلام فرمود که ما اخلاق کن، فرمود حق تو این است که تو یک سال مریض میشی، یک فتوای، یک جواب بی غلط، یه سوال
بی مبنا،
بلد نیستی به بلد نیست. حالا اصحاب امام صادق که همشون مجتهد نبودن، اسحاق ابن عمار از اونا نیست، بله بعضیشون مجتهد بودن، میتونستن از جاهای دیگه پیدا بکنن، اما این از اونا نبود.
تو ضعیفه، گفت نمیخواد بری،
نمیخواد بری حج، نمیخواد، ضعیفی، نمیخواد حج بره واجب. و الان شد این گرفتاری ما هستا، چقدر مردم هستن مسئله رو از یکی سی سوال، اونم روش نمیشه بگه آقا من بلد نیستم، آقا بلد نیستم، بوده آقا نمیخواد بری حج. امام صادق هم یک سال خودش میگه فمرد تو سنتن، من یک سال گرفتار بیماری شدم. ببین آقا شیطی من اینو رو این تأکید میکنم، یه وقت نگید آقا مگه میشه ما یک سال بیماری. عرض کردم آثار گناه رو گاهی ما در دنیا خودمون همینجا میبینیم. یکی از علمای بزرگ، نام نمیبرم، در حالاتشون میخوندم رحمت الله علیه، این خودش اعتراف کرده، حال من نام نمیبرم، ایشون میگه من یه وقتی کسی گرفتار وسواس بود، گرفتار وسواس بود، آمد نماز بخونه تو وسواس من مسخرش کردم. را عالم بزرگی هم هست، مگه عالم معصوم که نیست، گاهی هم اشتباه میکنه.
بله.
میگه من مسخرش کردم، بلا فاصله بعد از اون نماز خودم گرفتار، اون آقا که نمازش تمام شد و من مسخرش کردم،
بلا فاصله خودم گرفتارم،
خودم گرفتار وسواس شدم، تا 15 سال اسیر وسواس. ببین تأثیر گناه تو زندگی، نگید آقا فردا قیامت، نه، این خودش این عالم بزرگ خودش میگه خودم فهمیدم، فهمیدم چوب مسخره کردن این بیچاره وسواسی.
و متاسفانه این تأثیر گناه و آثار اون رو تو زندگیمون اصلا یه وقتایی شاید نمیبینی و خیلی دست کم میگیری.
بهم میگه ما خب چرا مثلا اصلا ما خودمون راجع به خودمون باید قضاوت کنیم، رو الان باز تاکید میکنم راجع به دیگران قضاوت نکنید.
طرف مثلا چند وقت بیماره، نگیم غرق گناه بله. بوده که حالا مثلا این اتفاق براش افتاده.
نمیدونیم، شاید بیماریش آزمون الهی، ولی خودمون راجع به خودمون اگر یه سری گرفتاریای تو زندگیمون هست،
بگردیم ببینیم چی کار کردیم،
مشکلمون کجاست. خدا رحمت کند، باز یاد کنم برای آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، اینو باز جوونا دلم میخواد، اینا که پدر مادرها که میگن بچه هامون کاهل نمازن، یا خود جوونا اینو بیشتر گوش کنن. ایشون میفرمودن که آیت الله حق شناس از علمای بزرگه، ایشون مجتهد بود رضوان الله علیه،
خدا رحمتشون بکنه ان شاء الله،
شاگرد آیت الله بروجردی بوده، شاگرد امام بوده، در قم زندگی میکرد. آیت الله بروجردی فرمودن شما برید تهران، به امر آیت الله بروجردی ایشون اومد تهران، اگر قم میمان شاید خیلی مقامات علمی بالاتر. ایشون فرمود اون ایامی که من هنوز قم بودم، یه جوانی از تهران نامه به من نوشت که من یه گرفتاری دارم تو زندگیم، شما دعا کنید گرفتاری من برطرف بشه. من رفتم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و براش دعا کردم، ولی در عالم وقتی برگشتم شب در عالم رویا دیدمش، در عالم خواب دیدم داره سینه میزنه، خیلی پریشان و مصر سینه میزنه، نمیدونستم تعبیر خوابش چیه. رفتم خدمت آیت الله عظمای حجت که از مراجع بزرگ بودن رضوان الله علیه، گفتم آقا این چه خوابی من دیدم؟ آیت الله حجت تعبیر کرد، بعد اون که داره سینه میزنه معلوم میشه مضطره، اضطرارش برطرف نشده، بازم براش دعا کن. دوباره دعا کردم، از یه جایی به من گفته شد که ما مشکل این جوان رو حل میکنیم، ولی به شرطی که نمازش رو بخونه، اگر نمازشو نخونه اون مشکل دوباره برمیگرد. من نامه نوشتم برای اون جوان که من دعا کردم یعنی چه خوابی دیدم، گفتم
نماز تو بخون،
نماز تو بخونی مشکلت برطرف میشه، ولی اگه نخونی دوباره برمیگرد. ایشون میفرمه اون جوان گفت من تعجب میکنم از کجا شما متوجه، پدر من خبر نداشت که من نماز میخونم، چون تو اتاق خودم در میبستم یه تظاهری میکردم، یه غیر
معمولی،
احدی حتی پدر مادر من خبر نداشتن. ببینید گفتن مشکل حل میشه، ولی نمازتو باید بخونی. ما خودمون بنشینیم بررسی بکنیم تو زندگیمون، اگر مشکلاتی هست، اگه جای خودمون سبب اون آثار گناه در زندگیم، اینا رو برطرف بکنیم. امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن عمار فرمودن که یه مسئله اشتباهی به مردم گفتن،
یک سال
گرفتار بیماری میشه. داستان دیگری باز از امام صادق علیه السلام هست، آمدن به امام صادق گفتن آقا پسرتون اسماعیل تب کرد، یه وقت اشاره کردیم، خیلی کوتاه عرض میکنم، امام فرزندی داشتن به نام اسماعیل، آقا پسرتون تب کرده. حضرت فرمودن برید از اسماعیل بپرسید مستند به روایات. بازم عرض میکنیم نمیتونیم راجع به دیگران قضاوت کنیم، راجع به خودمون میتونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که برید از اسماعیل بپرسید که ای شیء عملت الیوم من سوء، امروز چه گناهی کردی که خدا تو دنیا داره عقوبتت میکنه. اسماعیل فرزند امام صادق تب کرد، حضرت رو سوال کنی امروز چه گناهی کردی که تو دنیا داری عقوبتشو میبینی. کسی آمد پیش اسماعیل رو سوال کرد، روش نشد جواب بده، ساکت شد. یک کسی اونجا بود جواب داد، گفت من در جریان هستم، گفت انهو ضربه، گفت من میدونم چه کرده، همسرش رو با همسرش درگیر شده،
کتک زده،
زده به همسرش، همسرش با چارچوب در برخورد کرده و صورتش پاره شده، خراش پیدا کرده. آمدن به امام صادق گفتن آقا این گناهی که
جریان اینه، بله،
این روایت اینه، متن حدیث اینه. امام صادق فرمود الحمدلله، الحمدلله، چه الحمدلله؟
الحمدلله برای چی؟
الحمدلله الذی الحمدلله انا اهل بیت یعجل الله لآ